سرش بوده، ولی هیچ سیاست مداری هم نگفت اینها رو دستگیر نکنن.
دقیقاً به دلیل اینکه ابعاد مختلفی داره، خصوصا اتفاقی که در کنگره آمریکا دو هفته پیش افتاده، ابعادش هنوز مشخص نیست، در حال تحقیق هستن درباره اون. فکر میکنم یکی از جملاتی که آقای بایدن هم در سخنرانیش از اون یاد کرد، بحث مخالف بودن با خود او هم بود و گفت که اینجا یک دموکراسیه و هر کسی که ناراضیه میتونه نظرش رو بگه، اما به صورت صلح‌آمیز. حالا باید ببینیم که این روند چگونه طی میشه. میخواستم از شما بپرسم که فکر میکنید که آقای بایدن این یک پارچگی که در پیش هست رو چگونه به دست میاره؟ آیا نگاهی به افرادی که برای کابینش انتخاب کرده، آیا نگاهی به مهمانانی که به غیر از رئیس جمهور پیشین ایالات متحده دونالد ترامپ که در این مراسم حاضر نشد، افرادی از حزب جمهوری خواه، افراد ارشدی که در این مراسم حاضر شدن، آیا اینها میتونه جامعه آمریکا رو، اینها میتونه نمادهایی برای جامعه آمریکا باشه برای اینکه این یک پارچگی بار دیگه به دست بیاد؟
به دشواری آقای بایدن که نه سنا نه کنگره، باید تمامی بنیادهای مدنی در این آمریکا به جایی برسن که بتونن همدیگر رو بپذیرن و رواداری داشته باشن. در آمریکا اون چه که به عنوان تالرنس یا رواداری در دوران آقای اوباما به وجود آمده بود، در اون 8 سال شما پذیرفته بودین که یک رنگین پوست رئیس جمهور آمریکا باشه و فاصله I have a dream بتونه گام به گام طی بشه، این شکسته شده. این شکسته، این چینی بند زده رو باید ترمیم کرد و آقای بایدن به تنهایی نخواهد تونست این کار رو بکنه. اون چه که امروز در سخنرانیشون گفت سخنرانیست، باید این توان رو در جامعه مدنی به وجود آورد و جامعه مدنی فرهنگ سازی میخواد. فرهنگ سازی رو اینگونه انجام میده. 180 نماینده حزب جمهوری خواه در روزی که به کنگره حمله شده، پس از حمله رأی به رئیس جمهور نبودن آقای بایدن دادن. اینها باید مسیر خودشون رو در راه کشور آمریکا، نه در توافق با بایدن، بلکه مردم آمریکا همراه بکنن، وگرنه 2 سال دیگه در انتخابات، 4 سال دیگه در انتخابات، شرایط چند قطبی شدن از 2 قطبی فرا میره و چند قطبی میشه و دروغ دیگه میتونه جایگزین همه مسائل باشه. آقای گوهرزاد،
به چند قطبی که اشاره میکنید، این صحبتی است که مطرح شده بود از جمله این که مثلا این حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات بودن. فکر میکنید که آیا باید منتظر این باشیم که گروه‌های سیاسی قوی تری، احزاب سیاسی قوی تری در کنار این دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در جامعه آینده جامعه سیاسی آمریکا شاهد باشیم؟
من امیدوار هستم. ببینید، در آمریکا احزاب ضعیفن. این دو حزب هم مثل بچه‌هایی که از پدرشون یه ثروتی به ارث برده بودن، روی اون ثروت به ارث برده حزبشون سرمایه گذاری میکنن و این قدرت جابجا میشه. در آمریکا جای احزابی که وجود داره به قدرت نیاز داره. ما در آمریکا 10 حزب دست کم در انتخابات شرکت میکنن، بله. ولی این 10 حزب 240 رأی هم نمیرسن، چه بمونه که 1800 و 10000 و 1,000,000 و اینا. این مسئله باید در آمریکا ساخته بشه. آمریکا، این 2 حزب غالب توانستند تمام سرمایه سیاسی آمریکا رو از آن خود بکنن. آمریکا اگر بتواند مانند اروپا به شیوه حزب و پارلمانی عمل بکنه و این تقسیم بندی ها و جناح بندی ها و ائتلاف ها در دست کم در 2 مجلس شکل بگیره، اونجاست که میتونه یه روزی به راحتی یک کشوری باشه که بگه ایالات متحد آمریکا. بله. ایالات متحد، فقط ایالات ها متحد هستن، ولی مردم با افکار مختلف هنوز متحد نیستن.
سپاسگزارم رضا گوهرزاد. میخواستم درباره همین موضوع با آقای فراهانی هم صحبت کنم، به دلیل اینکه این آینده سیاسی آمریکا یکی از اون مسائل چالش برانگیز هست. آقای فراهانی، نظر شما درباره این موضوع چیست؟
من هم معتقد هستم که این دو حزب وضعیتی رو که ایجاد کردند که زاییدش آقای ترامپ بود. آقای ترامپ صحیحه که از حزب ریپابلیکن ها اومد، ولی آقای ترامپ اگر دقت کنیم در اول با کسایی مثل روبیو یا با سناتور کروز یا سناتور یا بوش یا همچین کسانی در افتاد. و وقتی که اومد و شروع کرد یه سری حرفایی رو زدن که در هماهنگ یا همزبان که اعضای حزب جمهوری خواه و یا به قول معروف پولیتیکالی کارکت نبود، اون وقت شد که مردم شروع کردن ازش حمایت کردن. اون وقت شد که گروه زیادی که از این وضعیت سناتوری و وضعیت کانگرسمنی دولت امریکا و امریکا ناراحت و ناراضی هستن. شما ببینید بعضی از این سناتورها از هر دو حزب بیش از 40 سالی که اونجا.
بله،
این باید یه لیویتی داشته باشه. چگونه شما 40 سال کار زندگی نداری فقط سناتور یا عضو مجلسی؟ خب این باید یه چیزی داشته باشه که نفر بعدی نفر بعدی نفر بعدی و نفر بعدی به طور بیا. این میشه که اون که آقای گوهرداد گفت، این دو حزب به حالت ارثیه پدری شده و این وضعیتی که به وجود اومده امریکا رو از نظر سیاسی و از نظر پیشبرد سیاسی جامعه امریکا داره به یک نقطه صفر میرسونه.
شما فکر میکنید که این گروه هایی که مثلا مثل تی پارتی، مثل پیشروهایی که در حزب دموکرات هستند و حال تعدادشون بیشتر میشه در مجلس قانونگذاری ایالات متحده آمریکا، فکر میکنید که از این شکل از هر زیر شاخه های هر دو حزب هستن که میتونن راه جدیدی رو پیدا بکنن؟
بسیار بسیار مشکل خانم کاویانی، بسیار مشکل، چون این سناتورها و یا کانگرسمن هایی که 20 سال 30 سال 40 سال ایجان آنچنان این ریشه های خودشون رو در این منطقه وضعیت گستردن که قطع کردن اینها غیر ممکنه. شرکت های دارویی، شرکت های اسلحه، شرکت های ساختمانی، شرکت های تجاری و الکترونیک و تکنیکی، اینها همشون باعث میشن رپرزنتیو های خودشون رو داشته باشن و افراد جدید رو راه نمیدن و افراد جدید با آسونی نمیتونن رشد کنن و با این سرمایه ها قادر نیستن. اینجاست که مشکل دولت امریکا پیدا میشه و ما نمیتونیم احزاب مختلف داشته باشیم و احزاب مختلف هر کدوم نمایندگی بکنن گروه هایی رو.
بله،
اینجا با مشکل مواجه شدیم.
سپاسگزارم فرزاد فرهانی و همچنین رضا گوهرزاد، هر دو از لس آنجلس در غرب آمریکا ما رو همراهی می‌کردند در این برنامه ویژه پوشش مراسم سوگند جو بایدن، حال به عنوان 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. درباره سیاست در آمریکا صحبت می‌کردیم، مسائل متعددی که حال جامعه آمریکا با اون روبروست و جو بایدن و دولت او و همچنین قانونگذاران آمریکا که حال در هر دو مجلس، در سنا و در مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها مدیریت خواهد شد. باید ببینیم که این 4 سال پیش رو برای سیاست داخلی آمریکا چه رقم خواهد زد. اما اون چه که مطمئناً برای شما شنونده رادیو فردا مهم هست، بحث ایران هست و اینکه برای شما این روز و این ریاست جمهوری تازه به چه معناست، خصوصا در 4 سال گذشته که ایران یکی از اولویت‌های سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ بود و حال باید ببینیم که در 4 سال پیش رو چه خواهد شد. برای اینکه درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم دعوت می‌کنم که با ما باشید در ساعت 21:08 در تهران. ابتدا گزارشی کوتاه می‌شنویم از همکارم بابک غفوری. باز می‌گردیم و صحبت از ایران و آمریکا خواهیم کرد با مهمانان دیگری در این برنامه.
ساعتی مانده به آغاز به کار دولت تازه در آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه زنده بودن برجام خواند صحبت کرد و گفت اگر دولت جو بایدن قدمی پیش بگذارد و فرمانی صادر کند، ایران نیز قدمی برخواهد داشت و فرمانی صادر خواهد کرد.
اگر اونها نسبت به تعهدات قطعنامه 2231 امضایی کردند، در برابر اون در ایران هم یک امضا خواهند دید، نه بیشتر. اگر اونها فرمانی صادر کردند، در برابر اون در ایران هم فرمانی خواهند دید، نه بیشتر. اگر اجرای مؤثر تعهدات خودشون رو انجام دادند، این طرف هم بدونن اجرای مؤثر همه تعهدات خواهد بود. توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن هست.
اظهارات آقای روحانی واکنشی تلویحی به صحبت‌های روزهای اخیر مقام‌های سیاست خارجی دولت جو بایدن است که درباره شیوه مذاکره آینده با ایران و بازگشت احتمالی آمریکا به برجام صحبت کردند. مهمترین آنها آنتونی بلینکن گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت امور خارجه آمریکا است که روز سه‌شنبه در برابر اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت در صورتی که ایران تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام را انجام دهد، ایالات متحده نیز به تعهداتش در این توافق عمل خواهد کرد. او در این حال اشاره کرد که از موضوع بازگشت به برجام به عنوان زمینه‌ای برای دستیابی به یک توافقی طولانی‌تر و مستحکم‌تر استفاده خواهد کرد.
We would use that as a platform with our allies and partners who would once again be on the same side with us.
او تصریح کرد یک توافق جدید می تواند به فعالیت‌های به گفته او بی ثبات کننده ایران و همچنین برنامه موشکی این کشور بپردازد. موضوع مذاکره درباره برنامه موشکی ایران از مواردی است که جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد می‌کند. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در پایان جلسه هیئت دولت یک بار دیگر مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کرد.
مورد مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی، یک این که مشخص بوده و از ابتدا هم ما توافق کردیم که این موضوعات برجام نبوده و نخواهد بود، برای همین هم پذیرفتیم که محدودیت‌های تسلیحاتی تا 5 سال ادامه پیدا بکنه و محدودیت‌های موشکی تا 8 سال ادامه پیدا بکنه. این در قطعنامه رفت به خاطر اینکه ما حاضر نشدیم راجع به این صحبت کنیم.
دونالد ترامپ با خروج از برجام خواستار توافق گسترده‌تری با ایران شده بود که بتواند علاوه بر اصلاح این توافق، فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران را نیز در بر بگیرد. دولت آقای ترامپ از سال 2017 میلادی و پس از خروج از برجام با اعمال سیاست فشار حداکثری در راستای بازگرداندن ایران به میز مذاکره تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران اعمال کرد. اما جمهوری اسلامی ایران از مذاکره با دولت دونالد ترامپ خودداری کرد و در مقابل از نیمه اردیبهشت 98 همزمان با سالگرد خروج دولت ترامپ از برجام طی مراحل گوناگون از تعهداتش در چارچوب برجام کاست. در اظهار نظر دیگری از سوی مقام‌های دولت جو بایدن، آوریل هینس نامزد پیشنهادی برای سمت مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفت راهی دراز در پیش داریم تا به گفته او ایران در چارچوب برجام دوباره تحت نظارت شدید قرار گیرد. او تصریح کرد که در روند بازگشت به توافق هسته‌ای لازم است دولت جو بایدن گسترش برنامه موشکی ایران و دیگر اقدامات به گفته او بی ثبات کننده جمهوری اسلامی را مد نظر قرار دهد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. 21:13 هست در ایران و شما شنونده پوشش ویژه ما هستید از مراسم سوگند ریاست جمهوری در ایالات متحده. این مراسم به پایان رسیده. آقای بایدن مراسم رو کم کم داره ترک میکنه، همچنین سایر مهمانان او از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده که همکنون داره از محل برگزاری مراسم خارج میشه. آقای بایدن و همسرش، همچنین کامالا هریس و همسرش، معاون آقای بایدن، اینها راهی کاخ سفید خواهند شد و کار خود رو از همین ساعت‌های پیش رو در همین روز 20 ژانویه آغاز خواهند کرد. اما در این بخش دوم از این برنامه ویژه رادیو فردا می‌خوایم بیشتر از ایران و آمریکا صحبت کنیم، جزئیاتی رو از تحولات 24 ساعت اخیر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر شنیدید، اما صحبت در این باره بسیار هست. از همین جهت هم همراه میشیم با دو مهمان دیگر در این برنامه، نازیرا گلستان در فرانسه و علی افشاری در آمریکا به ما پیوستن در این برنامه تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. سپاسگزارم از هر دو مهمان این برنامه. آقای بایدن کار خود رو ساعتی دیگر آغاز میکنه. البته کاری که قرار آغاز بکنه یک سری فرمان اجرایی است که معطوف خواهد بود به برخی از مسائل داخلی آمریکا و همچنین برخی مسائل بین المللی، مثلا پیوستن دوباره آمریکا به سازمان جهانی بهداشت و مسائل اینچنینی، همچنان درباره ایران و مشخصا درباره برجام ما اقدامی رو احتمال زیاد امروز نخواهیم دید. اما خانم